السلام عليك يا خليفة الله، السلام عليك يا سفينة النجاة، سيدنا مولانا أغثنا أدركنا أجرنا وأذفنا، نحن المضطرون، نحن المحتاجون، نحن العائزون الملتجئون بجنابك جهت رفع سریع موانع ظهور و تشکیل حکومت جهانی حضرت حجت و توفیق درک ظهور برای ما، خدمت در غیبت و ظهور آن بزرگوار برای خودمون و نسلمون، جهت سلامتی وجود مبارکشون، خوشنودی قلب نازنینشون صلواتی جلی ختم بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تقدیم به ارواح شهیدان، خصوصا حضرت زهرا علیها السلام و محسن بی بی، امامان شهیدمون و سید شهیدان عالم، حضرت امام حسین و یارانش، شهدای این سرزمین از آغاز انقلاب، دوران دفاع مقدس، شهدای مظلوم به دست منافقین ناپاک، شهدای سرفراز مدافع حرم، به این شهید عزیز انفجار نور محسن حجاجی صلواتی قرا ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. جهت نورانیت دلها، ریزش گناهان، رفع کدورتها، رذیلتها، غبار معصیتها، غفلتها، استجابت دعاها، قبولی عبادتها و عزاداریها، صلواتی قراتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيعنا أبي القاسم محمد. آله المعصومین سیم الحجه بقیت الله فی العالمین، ارواح نافداه و عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و دعاءه و خیره و اللعن علی اعدائهم اجمعین. امامان ما آیت کبرای حقن، خدا در افقها، در نفوس خودش رو نشون داده، اما در سوره مبارکه نبأ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه صلوات المسلین، فرمودن مال الله آیتون اکبر منی ولا نبعون اعظم منی، خدا آیتی نشانهی بزرگتر از من خلق نکرده است. آیت الله العظما، آیت الله الکبرا به معنی واقعی کلمه علی است، امیر المؤمنین است. این مراجع تقلید ما که بهشون آیت الله گفته میشه، آیت الله العظما گفته میشه، اولا همش به اعتبار علم نیست، علم آدم رو آیت الله العظما نمی کنه. آیه چیزیست که آدم وقتی او رو میبینه، آینه است دیگه، خدا را در او ببینه. اگر کسی ملا باشه ولی ملای فتنه باشه، تا آدم نگاه میکنه امرأس یادش میفته، واقعش درس خونده تو حوزه است، رسالم داده، ولی وقتی حرفاش آدم نگاه میکنه نتانیاهو یادش میاد، اوباما و مستکبرین یادش میاد، میبینه این اصلا نور نداره، حرف اونا و اینا یکیه، هر دو شیطانن، آخوند شیطان، مجتهد شیطان و اوبامای شیطان، هر دو یک قماش. الکفر ملتون واحد، فتوا به قتل حضرت سید الشهدا را شریح صادر کرد، یک آخوند، فتوا به اعدام یک عالم مجتهد عادل مبارز مجاهد آماده، مرحوم عاشق فضل الله نوری رو شیخ ابراهیم زنجانی لعنت الله علیه صادر کرد. اون احتیاج به فتوا نداشتن، بلی میخواستن کار خودشون رو شرعی جلوه بدن، یا آخوند فاسدی پیدا کردن، او فتوا داد به اعدام عاشق فضل الله نوری. عاشق فضل الله نوری در میان مجتهدین هم اهل معنا دیده بود، هم در حفظ دینش از کوه محکمتر بود. مرحوم میرزای شیرازی استاد اینا بوده، این هم دوره و هم کلاس عاشق عبدالکریم حائری بنیانگذار حوزه علمیه قم بود. دوتایی در مدرسه سامر را در محضر پرچمدار ولایت فقیه، صاحب حکم حکومتی به تحریم تنباکو، اونی که استعمار انگلیس رو با یک فتوا در اون توطئه‌اش زمینگیر کرد و توطئه‌اش رو خونسا کرد، میرزای شیرازی بود. میرزای شیرازی خیلی عظمت داره، نفوذ داره، معنویتش فوق‌العاده است، وجود مبارک امام زمان رو دیده، از دولب شرف شنیده، حواله هایی با امضا حضرت در پیشش بوده. مرحوم حاشق نقل میکنه که من و عاشق فضل الله نوری در محضر میرزای بزرگ میرزای شیرازی بودیم، استادمون بود، ما دوتا شاگرد ایشون بودیم. یه مرتبه دیدیم که میرزا با یه دستپاچگی از جا کنده شد و سراسیمه را افتاد. ما گفتیم چی پیش اومده؟ امام زمان رو دیده اینجور دستپاچه شد، اینجور از جا کنده شد مثل آدم های سرگردان، خودشو باخ. نگاه کردیم دیدیم یه شیخ با لباس های بسیار معمولی، جولیده، ساده، او داره میاد و میرزا برای او اینجور دست پاچه شد. حرکت کرد، ما هم چون استادمون بود همراه او رفتیم. وقتی رسید به اون شیخ، میرزای زعیم پرچمدار مرجع مطلق عالم تشیع با اون اقتدار و نفوذ مردمی و با اون عظمت علمی خم شد و دست این شیخ رو بوسید. برای ما خیلی گران بود، تعجبم کردیم این دیگه کیه که میرزای شیرازی دست این رو میبوسه. و مثل عبد ذلیل در برابر او نهایت تواضع و خضوع رو داشت تا همراه آمدن اونجایی که میرزا می نشست، این شیخ رو اونجا نشون. بعد مرحوم میرزای شیرازی یک بحث فقهی رو، یک فرع فقهی رو از این شیخ سوال کرد، اونم یه بیانی داشت. مرحوم میرزا وقتی گوش کرد گفت آقا اجازه میفرمایید من فرمایشات شما رو تقریر کنم ببینید درست گرفتم یا نه. تقریر کرد. اون شیخ هم فرمود بله همین جوره، خوب گرفتی. بعد رو کرد به میرزای شیرازی، همون شیخ گمنام، همون شیخی که دل میرزای شیرازی براش آبه، عظمتش عرشیه. اون شیخ رو کرد به میرزای شیرازی گفت این آقایون کی باشن؟ مرحوم میرزای شیرازی فرمود که این آشیخ عبدالکریم حائری یزدیه. فرمود میگویند شیخ عبدالکریمی علم مرجعیت به دست میگیرد و حوزه علمیه قم رو تأسیس میکند، نکند اون شیخ عبدالکریم تو باشی. بعد مرحوم میرزا گفتن که این آقا هم آشیخ فضل الله نوری است. مرحوم میرزای شیرازی فرمودن که میگویند شیطان در تهران فتنه ای به پا میکند، در اون فتنه شیخ فضل اللهی بالای دار میرود، نکنه اون شیخ فضل الله تو باشی. یا شیخ فضل الله از اون زمان این به دار رفتنش خودش آماده کرده بود. حالا او کی بوده؟ او مرحوم ملا فتلیه سلطان آبادی بوده که از اعجوبه های عالمه. آقای بهجت ما، سلام خدا بر آقای بهجت ما، خیلی اسرار از او سراغ داشت، از مرحوم ملا فتلی سلطان آبادی. مرحوم شیخ فضل الله نوری رو وقتی برای دار می بردن بالای دار، این شعر رو می خون، هیچ رنگش بپره، دلهوره ای درش باشه، استرابی داشته باشه، ابدا یک پارچه آرامش، متانت، قوت قلب، راحت. وقتی حرکت میکرده به سوی دار میبردن که به دارش بکشن، این شعر رو ترانم میکرد، میگو با مسجد و منبر نشود دعوی توحید، منزلگه مردان موحد سر دار است. منزلگه مردان موحد سر دار، مثل اسد به عنوان تأیید توحید خودش باورش آمده بود که خدا قبولش کرده داره شهید میشه. چه سعادتی با خیلی خوش رفت بالای دارو کشته شد. این رو کی؟ یه شیخ بدبخت تحصیل کرده یه نجف آمد با این یپرم ارمنی و عیاده انگلیس یه فتوای اینجوری داد، یه مجتهد اینجوری رو بالای دار فرستاد. آیا این که حالا یه ملایی هم از نجف دیده است، اینو میشه گفت آیت الله؟ این شیخ های فتنه رو میشه آیت الله گفت؟ کجا آیت الله؟ کجاشون بوی خدا میده؟ برید تو زندگیشون، تو زندگی بچه هاشون ببینید یه جاش بوی دین میده. ولی آقای بهجت را آدم میدید بی اختیار دلش از دنیا کنده میشد، باورش میومد خدا هست. یکی از خدا رو باور کرده، قیامت رو باور کرده. امام رو کسی میدید، میدیدند افراد کافر میومدن. این نماینده شوروی اون روز که آمد رفت در جماران در محضر امام، امام لباس رسمی هم نپوشید، با همون لباس معمولی با اون عرقچینش، اونچنان مرعوب عظمت امام قرار گرفت توی اتاق کوچولو کنار حسینیه. اما خدا تو وجودش جلوه کرده بود و آیت الله بود، آیت الله رهبر انقلاب ما. بین خود و خدا آیت حق است، آیت حق است. در برابر این همه فشارها، این همه طوفانها خم به ابرو نمیاره. کل جبل راسخ که انهو هو الامام، نایب الامام است، بل نفس الامام است، خود اونه، هیچ کم نداره. در برابر همه طوفان‌های بین المللی، طوفان‌های داخلی، یک ستونی است که امنیت کشور رو، عزت و استقلال کشور رو، اسلامیت و معنویت این مساجد رو، این اعتکاف‌ها رو، این اربعین رو، این معنویت عزاداری ها رو یک تنه اداره میکنه. چه کانون های قرآنی، چه حفاظ قرآن، چه جوان های عاشق مناجات، چه اردوهای کربلایی، اردوهای عمره، همه اینا تدبیر روشن ضمیری است که وصل است و بوی خدا میده. اینا آیت. ولی آیت الله بودن حضرت امام، میرزای شیرازی، مقام معظم رهبری، مرحوم آقای بهجت و امثال اینها، اینا هم نسبیه. اونی که آیت کبرای خداست، آیت عظمای حق تعالی است، اون صاحب ولایت مطلقه کلیه الهیه، حجت الله علی الاطلاق، امام هر زمانی است که امیر المؤمنین مبدع است و حضرت حجت ما خاتم اونهاست. اینا آیت کبرای حقن، یعنی نه خورشید، نه ماه، نه منظومه ها، نه اجرام کیهانی، نه کهکشان ها، نه اقیانوس ها، و نه مخلوقات ظریف، لطیف، پیچیده، هیچ کدام وجودش مثل امیرالمؤمنین و ائمه تمام صفات خدا را در جلال و جمال ارائه نمی کنه. اونا آینه تمام نمای خدای هست. اونی که آیات انفسی و آیات آفاقی از وجود او نشأت گرفته است، به او مخزن خداست، خزینه حق تعالی است. خدا هرچی در عالم امکان از موجودات آفریده است، خزینه است که از اون خزینه برداشت میکنه، خرج میکنه، به صورت کوه در میاد، به صورت اقیانوس در میاد، به صورت منظومه کیهانی در میاد. همه اینا از اون خزینه برداشت میشه و اون مخزنی که اسرار الهی، اسماء الهی، صفات علیای حق تعالی در اون مخزن جمع شده است، اون وجود نازنین صاحب عالم امام زمان ماست با حجت هر زمانی است. امشب که شهادت حضرت علی ابن الحسین سید ساجدین زین العابدین علیه صلوات المصلین است، این یکی از آیات کبرای علل اطلاق نسبی نیست. بکم فتح الله و بکم یختم، موالیه لا احصی صناعکم ولا ابلغ من المدح کنکم. زبان الکن من کجا و وصف شما گفتن کجا؟ شما بزرگید، شما جلوه عظمت خدای یگانه اید و خودتونم یگانه دورانی، کسی مثل شما نیست. امام سجاد علیه السلام اعجوبه عالم است. همینجور که نامش نام امیرالمومنینه، همه صفات امیرالمومنین هم در وجود از سجاد علیه السلام بدون هیچ کم و کاستی وجود دارد. نظام مظهر جلال خداست و مظهر جمال حق تعالی است. معجزات زیادی هم در دوران اسارت از حضرت سجاد علیه السلام ارائه شده، هم در غیر اون مورد حضرت امام سجاد علیه السلام مظهر قدرت خدا بود. در کرسی کن فیکون نشسته بود، هرچی میخواست بشه میشد، اما مأموریت داشت. همون گونه که امیرالمومنین قدرت الله بود، ید الله بود، ولی مأمور بود که برای خودش از این قدرت استفاده نکند. جلو چشم امیرالمومنین دختر پیغمبر را مورد آزار قرار دادند. دست ید اللهی او را به طناب بستند و کشوندند. علی که میتونست عالمی رو با یک موتو لازم نبود شمشیر بکشه، فقط اراده میکرد که این وجودهای نحس به جهنم واصل کن بشن. همین که میفرمود موتو همه میمردن، اما خواست بگوید این قدرتی که در وجود منه قدرت من نیست، قدرت خداست و من بنده خدا هستم و آمدم به عالم بندگی یاد بدم. اینا همشون آمده بودن بندگی یاد بدن. آقا امام زین العابدین که امام بود، صاحب ولایت مطلقه کلیه الهیه بود، ولی الله الاعظم بود، وصی از اوصیای پیغمبر بود، حجت الله علی الاطلاق بود. حضرت زینب سلام الله علیها که در حد امام نبود، ببینید چه کرامتهایی داره. مردی در شام میگوید من رفتم وقتی این اوضاع وخیم رو دیدم، وقتی بی‌حیایی مردم شام رو دیدم، وقتی این چشمهای ناپاک رو دیدم، وقتی این تماشاچی ها رو دیدم، وقتی ناموس پیغمبر رو جلو این همه چشم و این همه سنگزن و این همه بی‌حیا دیدم، کمو بردم. گفتم الان میرم دامن حضرت سجاد رو میگیرم، میگم آقا جان اگه الان اظهار معجزه نکنید پس کی دیگه؟ یه کاری بکنید، ما که دیگه طاقت نداریم این منظره ها رو ببینیم. رفتم که به حضرت سجاد چیزی عرض کنم، بگم بسه ابهت و جلال امام زین العابدین منو گرفت، زبانم بند اومد، هیچی نتونستم به آقا امام سجاد عرض کنم. گفتم میرم به قافله سالار این قافله زینب کبرا عرض میکنم. آمدم جلو کجاوه حضرت زینب، یا شطوری که حضرت زینب رو به اون سوار کرد بودن، آدم سلام عرض کرد. گفتم دختر امیرالمومنین، من از موالیان شما شاهد این صحنه بودم، تا کی منو صبر بکنید؟ دستی به دعا بردارید، یه ایمان ولایت تکوینی بکنید، اینا رو از بین ببرید. بی بی عالم فرمودن نگاه کن، دستشون رو اینجور کردن، فرمودن نگاه کن. میگه من نگاه کردم دیدم آسمان مملو با از ملائکه است که اصلا حد و حصری نداره، کسی نمیتونه بگه چه تعداد ملک در این آسمان صف در صف آسمان رو پر کرده بودن، همه مسلح بودن، هر کدوم یه حربه‌ای در دستشون داشت. حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند اینها همه لشکر منن و در اختیار ما هستند، ولی ما مأموریم برای ارزش دین بگیم امام حسین فدای دین شد، دختر امیرالمومنین به خاطر حفظ دین اسیر شد، تا به شما ها مقاومت یاد بدیم. نیومدیم با معجزه مردم رو دینداری کنیم، که مردم باید سختی بکشن، باید جنگ برن، باید شهید بدن. ما اومدیم کلاس برای مقاومت در طول تاریخ بیاموزیم تا امتحان الهی کامل بشود. این عالم عالم امتحانه، ما باید صبر داشته باشیم. این صبر بالاتر از معجزه است. با این صبر اگر کسی دید و ایمان آورد، او ایمانش ایمانه. و پشتوانه همه اینها حضرت امام زین العابدین علیه السلام و سلامه. لذا امام سجاد علیه السلام بدون جنگ دلها رو تسخیر کرد. امام سجاد علیه السلام وارد حریم کعبه شدند، هشام ابن عبدالملک لعنت الله علیه خلیفه وقت بود، براش اونجا منبر گذاشته بودن، تخت گذاشته بودن و محافظین جلادها دورش رو گرفته بودن، جلال و عظمت و شکوهی برای خودش به هم زده بود. اونجا نشسته بود تماشا میکرد، جمعیت عظیمی هم دور کعبه طواف میکردن. یه مرتبه دید یه جوان لاغر اندامی وارد شد، مردم به هم ریختن، کوچه باز کردن. این راحت رفت حجر رو استلام کرد و این با این قشونش مردم اعتنا نمی کردن، نتونست بره حجر رو ببوسه، ازدحام جمعیت بود. ولی این جوان رفت، می دونست کیه، ولی خواست که بی اعتنایی نشون بده، گفت من هازا. اونجا فرزدق بود، فرزدق شاعر. حالا فرزدق هم خیلی سابقه درخشانی در بندگی و ولایت نداره، ولی خدا بخواد کسی را عاقبت به خیر بکنه، در یه شرایط یه مردانگی های یه غیرت های از خودشون نشون میدن، همین مبدأ صعودشون و نجاتشون میشه. جناب فرزدق اونجا دید که این حاکم با این غرور بر نتابید، این محبوبیت امام سجاد رو گویا به عنوان یه ناشناس داره مطرح میکنه. اونجا 40 بیت شعر ارتجالن، یعنی یه وقت شاعر میشینه فکر میکنه، یه قالبی برای شعرش درست میکنه، مطالعه میکنه، یه آیه‌ای، روایت حکمتی، این رو میخواد تو قالب شعر بریزه. یه وقت نه، وارد یه مجلسی میشه، یه شرایطی میبینه، شروع میکنه به شعر گفت. این میگن ارتجالی. پرزدق ارتجالن شروع کرد 40 بیت شعر در وصف حضرت سجاد علیه السلام سرود. چه شعرهایی که حالا یکی دو بیتش رو من خدمت شما تقدیم می‌دارم. گفت که هذا ابن خیر و عباد الله کلهم، هذا تقی و نقی و ظاهر العلم، اذا رعته قریشون قال قائله الى مکارم هازا ینتهل کرمو. همین جور گفت این کسیست که در میان عباد الله بهتر از این خدا خلق نکرده است و تمام خوبی ها از این چشمه نشأت میگیره. وقتی قریش او را ببینند میگویند تمام خوبی ها از این درخت چیده می شود، این شجره طیبه ایست که هر کس خوبی دارد زیر این شجره این میوه نصیب شده است. و بعد گفت که این کسی است که وقتی در کعبه راه می رود، این بیت الله اینقدر وجد می کند که گویا می خواد قدم های مبارک او رو رها نکنه، عاشق این قدم هاست. اینقدر شعرهاش عجیب بود، تکون دهنده بود. آخرش هم گفت که ولیس قولک من هذا به ظائرهی بل عرب یعرفه من ناس و العجم. اگه توی خلیفه که یه قدرت ظاهری داری بپرسی از روی نادانی که این دیگه کیه، به او ضرری نمیزنه. این کسیست که هم عرب او رو میشناسد، هم عجم او رو میشناسد، هم همه چیز او رو میشناسد. ول بیت یعرفه ول حل ول حرم، اینجا این بزرگوار را خانه خدا میشناسد، کعبه میشناسد، حرم میشناسد او را. او معروف میان همه خلائق است. تو بگی این کیه، به او ضربه میزنه. هشام خیلی ناراحت شد، دستور داد برزدق رو بردن به زندان. بعدم حضرت سجاد وقتی متوجه شدن که به خاطر این شعرها به این مردانگی او دستگیر شده است، دعا کرد و فرزدق آزاد شد. آمد خدمت از سجاد علیه السلام. امام سجاد به او سله داد، اما چه سله ای داد؟ خرج 30 سالش رو به او داد. امام سجاد علیه السلام دارا بودا، 100 خانواده از امام سجاد هزینه می گرفتن، اداره می کرد 100 خانواده بی سرپرست. وقتی حضرت شهید شد، اینا فهمیدن که اونی که براشون توشه می فرستاد امام سجاد بوده. عمری خانواده های رو اداره کرده، هیچ که نمی دونستی کی داره ادارشون میکنه. بعد از شهادتش اینا درس ها یه کارهایی بکنید برای امام حسین، برای اربعین، برای جهیزیه، برای همه چیز، برای همه چیز گمنام باشید، با خدا معامله کنید، اخلاص براتون میمونه. اینی که ویترینی میشه معلوم نیست برای ما بمونه، یه کارهایی بکنید. امام سجاد عمری خانواده هایی رو اداره کرده، احدی نه اونهایی که اداره میشدن نه همسایه هاشون نمیدونستن اینا از کجا میارن میخورند و زندگی میکنن. بعد از شهادت امام سجاد معلوم شد که این همه آوازه ها از محبوبند. حالا اینجا خرج 30 سال فرزدق رو امام سجاد علیه السلام بشتاد. فرزدق عرضه داشت آجان، من که با شما صحبت نکرده بودم، تبانه نداشتم، شما که از من چیزی نخواسته بود، من این اشعار رو به خاطر خدا گفتم، نمیخوام چیزی از شما بگیرم. امام سجاد علیه السلام، اینم از اون نکات لطیفه، امام سجاد علیه السلام فرمودن ما به کسی چیزی داده باشیم پس نمیگیریم. انشالله محبتشون رو به ما دادن، انشالله پس نمیگیرن. ما با همین ولایت، با همین محبت قدم به خانه قبرمون میگذاریم، اونجا هم سر سفره امام زین العابدین علیه السلام خواهیم بود. حالا چرا خرج 30 سالش رو؟ این از معجزات حضرت سجاد علیه السلام. از اون تاریخ تا 30 سال فرزدق زنده بود، بعدم وفات کرد. معلوم شد که تا آخر عمرش رو امام میدونسته و خرج تمام عمرش رو داده که دیگه محتاج هیچ ظالمی و ستمگری نباشد. امام سجاد علیه السلام هم از سر عبادت، دنبال امام سجاد بریم عبادت برای ما شیرین بشه، هرچی عبادت میکرد خسته نمیشد. دیگران نگران شدن امام سجاد با این همه عبادت آسیبه به وجود اون وارکشون وارد بشه، آمدن از روی دلسوزی درخواست کردن آقا جان یه خورده با خودتون مدارا کنید، شما نیازی به استراحت دارید، به خوردار و خوراک استراحت دارید. حضرت فرمودن که صحیفه جد امیر المؤمنین رو بیارید. باز کرد، نگاه کرد، فرمود من کی میتوانم مثل جدم امیر المؤمنین عبادت کنم. یعنی اینی که زین العابدین است، اینی که زستفنات است، اینی که سید ساجدین است، این در برابر امیر عبادتش رو کم میبینه، در برابر امیر المؤمنین کم میاد. بزرگان عالم همیشه همینجور بودن، در حد توانشون خدا را میپرستیدن، اما هر کار میکردن زیاد نمیدیدن، شرمنده بودن، بدهکار بودن. ما عرفناک حق معرفتک ولا عبدناک حق عبادتک. یکی دیگه از کلاس های حضرت سجاد علیه السلام دعا بود، این صحیفه سجادیه کلاس های حضرت سجاد استفاده کنید. یکی دیگه از کلاس های حضرت سجاد دیگه دلمون بره به مدینه، گریه های حضرت سجاد بر امام حسین بود، گریه بر امام حسین با دعا و نیایش و نماز شب و سجده های طولانی حضرت برابری میکنه. گریه بر امام حسین جزء افضل عبادت هاست. اگه عبادت نبود خدا همه انبیا را مفتخر به گریه بر امام حسین نمی‌کرد. تمام انبیا بر امام حسین گریه کردن، انبیا برای تعلیم عبادت به ما آمدن به اینجا، ولی همشون هم تو این کلاس دوره دیدن هم به ما آموختن. تا سیم دل از طریق امام حسین به خدا وصل نشود شما به جایی نمی رسید. لذا حضرت امام زین العابدین 40 سال بعد از حادثه عاشورا زنده بود، اما زندگی نداشت. شبش گریه بود، روزش گریه بود، سفره پر می شد نگاه می کرد گریه می کرد، آب می دید گریه می کرد، تبلشین خار می دید گریه می کرد، جوان می دید گریه می کرد. می دیدن قصابی مخواد سر حیوانی رو ذبح کنه، صدا می زد قصاب دست نگه دار، جلو می اومد نگم قصاب به من بگو ببینم بین حیوان آب دادی؟ قصاب ها می گفتن آجان پسر پیغمبر ما به شما اطمینان میدیم، ما قصاب ها اصلا ورنگمون اینه تا به حیوان آب ندیم، دست به چاقو نمیبریم. ناله امام سجاد بلند میشد، میفرمودن ما پدر منو میان تو نهر آب با لب تشنه سر بریدن، به حضرت عرض کردن آجان خیلی ها در پناه شما هستن، شما پناه بی پناهانید، به این بازموندگان شهدا رحم کنید، اینجور گریه اینجور بیتابی نگران جان شما هستیم. فرمودن وای بر شما، از یعقوب یک یوسف گرفته بودن، اونم میدونست یوسفش بر میگرده، در فراق یک یوسف اونقدر گریه کرد چشماش نابینا شد. من در یک روز 18 یوسف ازم گرفتم که دیگه هیچ کدوم به ما بر نمی گردن. تا اینجا ما را بردید کنار قبرستان بقید، نمی خواد یه یادیم از مادرش حضرت زهرا بکنید. امام سجاد در گریه زیاد از مادرش حضرت زهرا ارث برده بود، او 40 سال عمر نداشت، در جوانی شهیدش کردن، اما گریهش بی نظیر بود. امام امیرالمومنین کنار بستر فاطمه‌اش نشست، دید به پهنای صورتش می‌ریزه، دل امیرالمومنین آب می‌شد، با دست مبارکش عشق صورت فاطمه رو پاک میکرد، گویا صبر علی هم داره دیگه تمام بشه. خطاب کرد بی 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 با این عبارت، سیدتی بی بی علی فاطمه من همه کز من
چرا درداتو به من نمیگی؟ علت اینجور گریت چیه؟ اگه از شما بپرسن شما چی جواب میدید؟ میگید بابا کدوم دردو نداشت، درد پهلو داشت، خون ریزی سینه داشت، تو حادثه کوچیه نمیدونم چه به سرش آمده بود، تا آخر از علی هم رو میگرفت. آخه بابا محسن جنوز نارس بود، شهیدش کرد. اما وقتی امیرالمومنین فرمود درد چیه، اینا را نگفت، گفت علی جان من به مظلومیت شما گریه میکنم.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.